وگرنه جاهای دیگه هیچ وقت نداشتم. و از اولم سر این ماجرا با خیلی از آدمای دور و برم جنگیدم. از زمان مهسا به بعد هم توی خیابون میتونم بگم شاید 80% جاها رو انقدر توانش رو پیدا کرده بودم که بدون حجاب برم. الان اگر نمیرم به این دلیل که جریمه میکنن و ماشینو میخوابونن و سیقه های سنگین میخوان، هیچ کدوم اینا در توان من نیست.
اطرافیان چطور کنشی داشتن نسبت به ماجرای مهسا و مسئله حجاب؟
من تمام آدمهای دور و برم مخالف حجاب هستن. حتی یک نفر از آدمایی که باشون معاشرت میکنم آدمی نیست که بگم حجاب میذاره.
ببینم، آیا فقط براتون مسئله حجاب مهمه یا داشتن آزادی، حق بر بدن، حقوق برابر، اینها هم اهمیت داره براتون؟
اولین قضیه به نظر من حقوق برابره، دومی آزادیه، و اینکه آدما یاد بگیرن یه آزادی شخصیه. اصلا کسی حق دخالت، حق تصمیم گیری نداره. هر انسانی آزاد آفریده شده، اونطوری که دلش میخواد حق داره زندگی کنه. این اصلا چیز زیادی نیست، فقط این مملکت ما خیلی سنگینه. خودم خیلی از دخترایی که جلوی خونمون میدیدم بچه‌ها همه بدون حجابن دارن شعار میدن، بهشون حمله میکردن، من نرفتم قاطی اونا، اما کاری که تونستم بکنم این که در خونه رو براشون باز کردم، از در پشت فرستادمشون این بچه‌ها رو برن بیرون، یا اینکه دو بار سوار ماشینم کردم و فراریشون دادم از یه خیابون دیگه. ولی خودم هیچ وقت جرأت این که بخوام تو این تظاهرات برم واقعا نداشتم.
این جرأت نداشتن از کجا میاد؟ آیا همسرت همراهی نمی کرد یا خانوادت فشار می آوردن که نباید این کار بکنی؟
هیچ کدوم. شاید جرأت نداشتن خاطرات تلخ بچگیه، خاطرات کمیته، گرفتنا، اذیتایی که همیشه از زمان توی مدرسه وجود داشت تا به بعد، و متاسفانه اصلا قشنگ نیست.
من نمیخواستی دامت با اون تجربه ها رو داشته باشی؟
خیلی اذیت میشم، خیلی. من انقدر خودم سر این قضیه خاطرات بدی رو گذروندم که هر بار بهش فکر میکنم اذیت میشم.
گفتی که مادری، واکنش در مورد فرزندت چی بود؟ آیا اجازه میدادی که اون بره بیرون و در تظاهرات شرکت بکنه؟
چون من دختر ندارم، پسر دارم. پسر من 18 سالش تموم شده. داستان اجازه دادن واقعا نیست، خودش برای خودش تصمیم میگیره. من فقط میتونم یک راهنما براش باشم، نه اینکه بخوام بهش اجازه بدم یا تحکیم کنم. ولی میتونم بگم چرا یه جاهایی رفته، چون اول به من نگفت اما بعداً برای من توضیح داد. خب منم قبول کردم و بهشم حق میدم، کارشم اشتباه نیست. خیلی از جوانای ما این مدلی واقعا هنوز تو زندانن، خیلی ها بین رفتن، میدونم عاقبت چه خواهد شد. هر چقدر فکر کنی مهاجرت کردن، ولی آخرش واقعا فایده نداره. یعنی باید از بی خوبان همه چی درست بشه، اینجوری نمیشه.
آیا در آشناهای نزدیکتون، کسایی که میشناسی از خانوادت، کسی بازداشت شده؟
بله، خیلی، تقریبا 4 یا 5 نفر با بسیقای سنگین آزادشون کردن. حتی یه هفته یکیشون یه دختر 19 ساله بود، یه هفته اصلا نمیدونستن که کجا هست. بعد از یک هفته وثیقه 3 میلیاردی پدرش براش گذاشت که اومد بیرون و هنوز هم پروندهش بازه.
ببینم، چقدر شنیدن اخبار این پرونده ها باعث شد که تو دیگه در اعتراضات شرکت نکنی؟
خیلی زیاد، چون اگر همین الان مثلا این اتفاق برای بچه من یا خود من بیفته، توان مالی خانواده من این نیست و خیلی اذیت خواهم.
بیا بیا که کوچه میزنم تو را صدا صدا، به نام کوچکت که نام آزادیست. بگو بگو به هر که بغض کنه اش نشست در گلو، بگو در این میان زن با نیست آزادی.
اما این تنها نگرانی از بازداشت و توقیف خودرو نیستش که زنان را از مبارزه دور میکنه. نازنین با اینکه خودش از همراهان اعتراضاته، اما از افراد اطراف خودش در همراهی یا عدم همراهی با اعتراضات میگه. از نازنین در مورد تجربه حضورش در اعتراضات پرسیدم.
الان که این سالی که گذشت و مرور میکنم، بیشتر به نظرم میاد که چقدر هر لحظه شعار گذشت دادم بعد آماده میبود که مرز خودش رو تعریف کنه، ببینه کجا میخواد وایسه. یه جوری انگار شاید راحت نباشه گفتن این، ولی انگار تو با طرف خودتو معلوم میکردی. در این حال هم خیلی سال سختی بود، هم خیلی سال امید بخشی بود. خیلی غمگین کننده بود، روزای واقعا کابوسواری داشت از روزای اول و خبرهای کشته شدن ها، و ببینید چیزی که مثلا برای من هایلایت اولین اعدام که اصلا یه تاریکی خاصی به خودش آورد. ولی در این حال هم خیلی شگفت‌آور بود. فکر کنم همه ما به شکل مشترکی خیلی شگفت‌زده بودیم، هم از واکنش جمعی خودمون و مرگ ژینا مهسا هم از اینکه انقدر این اعتراضات گسترده شد و انقدر شکل‌های زیبایی به خودش گرفت. زیبایی وضعیت واقعا برای من شگفت انگیز بود. حالا اگه بخوام یکم شخصی تر بگم، بالاخره سال‌های طولانیه که ما داریم تو سایه تهدید و سرکوب و اینا زندگی می‌کنیم، ولی از همون روزهای اول به این نتیجه رسیدم که من می‌خوام یه بخشی از این باشم و شاید زندگی آزادی مهمترین اتفاقیه که تو زندگی من افتاده و شاید یه قدری که خودم رو در اون دخیل میدونم. حساسم دستاورد همه این سالهایی که این موضوعات برام مهم بوده.
نازنین، اولین واکنش بشری در مواجهه با خطری که اون رو تهدید میکنه ترسه و فرق نمیکنه که این ترس بیرونی باشه یا درونی باشه. تو با این احساس چطور مواجه شدی؟
نمیتونم بگم آدم نمیترسه، آدم خیلی میترسه، از همه چی میترسه، از نقص عوض شدن، از دوباره درگیر پروسه های بازجویی و زندان و اینا شدن، از همه اینا آدم میترسه. ولی یه چیزی هست که خب از این ترس بزرگتره، نمیدونم، با هم بودن اون عشق و اراده ای که وقتی به هم میپیوندی تو چشای هم نگاه میکنی هست، و صرفا یه چیز خیلی درونی از اینکه آدم یه فضای بیشتری میخواد. این روزا که خب دیگه حسابی تهدید و سر حجاب زیاد شده و هممون دیگه چند تا اسمسی رو گرفتیم و تهدیدار شدیم و اینا، بالاخره میگم خیلی هم مواجه شدم، اما اینکه خب کی میخوان کوتا بیان، کی قراره این روسری رو بذارن رو سرشون، و این خیلی واسه من سنگر مهمی احساس میکنم. همه اون چیزی که ما به لحاظ نمادین تا الان به دست آوردیم همینه و اصلا نباید بذاریم این از دست بره. یعنی تازه یه سال که تو کشور خودت، تو شهر خودت اینو نمیذاری سرت، میفهمی که اصلا چقدر وضعیت میتونست متفاوت باشه. ولی بر این حال هم یه نماد خیلی بزرگیه برای سرکوب زن که به نظر من از پایه های اصلی یک سیستم متحجره، و حالا این سیستم متحجر یا باید اینو اصلاح کنه یا احتمالا اتفاقای شدیدتری امیدوارم که بیفته براش. ولی آدم دستش نمیره این رو سر یارو دیگه بذاره سرش. یعنی میترسی، اسمس که میاد کلافه میشی، میدونی ممکنه درگیرشی، نمیخوای که درگیرشی، ولی بازم با خودت دیگه انگار نمیتونی این کارو بکنی.
میدونیم زنایی که برای اعتراض روسری از سر بر نداشتن هم کم نبوده و نیستند. نازنین، مشاهده تو در مورد اطرافیانت چیه؟
انتظار سلحجوری ندارم از کسی، ولی مطلقاً متفاوت بودن به این جریان به ویژه از جانب زنها یکی به لحاظ حسی هضم کردنش سخت بوده. ولی مثلا آدمایی که یک کمی میشناسمشون، یکی خب قشر خیلی فقیر جامعه، مثلا خانومی که میاد خونم رو تمیز میکنه به لحاظ حسی خیلی همراه با جنبشه، ولی رفتن اون روسری هم سرش میکنه. ولی خب فکر میکنم مشخصه دیگه، زندگی اون فضا و انعطاف این رو نداره که بپیونده به این جنبش. شاید تندترین حالت این بیگانگی من با همسایه هم بود وقتی که تو ساختمون دهبادی به شکل عجیبی فقط من جوار میدادم و سر سالم هم که شد صابخونم به همون که پاشم از اونجا. یه محافظه کاری شدید توی این ساختمون بود، حتی برای من قبل این اتفاقا هم عجیب بود که چجوری این آدم ها هیچ وقت نه یه مهمونی میگیرن، نه یه عزا میشه، نه یه دعوایی تو خونه شون میشه. اصلا انگار یه ساختمون زامبی های مردهی که هرگز هیچ اتفاقی توشون نمیفته. خب حالا این شکافه خیلی شدیدتر شد وقتی که جنبش اتفاق افتاد. به نظر من یه ربطی به زندگی داره، یعنی خب خیلی همون زنده ایم و شروع میکنیم عادت کردن فقط به این که همچون زنده بمونیم، ادابت کنیم، زنده بمونیم، و این میتونه تا یه وضعیت های خیلی شدیدی بره که دیگه اون زندگی خیلی تکاپویی توش نیست، تغییری توش نیست.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال.
اما اونطور که گلاره میگه، همه مردم تن به روزمرگی ندادن. کم نیستن کسایی که اراده کردن تا زندگی خودشون رو تغییر بدن و برخلاف مسیری که جمهوری اسلامی میخواد حرکت کنن، مسیری که از آزادی حجاب آغاز میشه و راه خودش رو به همه گوشه کناره زندگی فردی و اجتماعی باز میکنه. زمانی که زنان روزشون رو با تصمیم گرفتن در مورد پوشششون آغاز کنن، میتونن در بقیه مسائل روزانهشون هم به امکانها و تصمیمهایی فکر کنن که البته حاکمیت تمامیت خواه رو از عدم تسلط کامل بر شهروندانش نگران خواهد کرد. گلاره زنی ساکن تهران، زنی که خشم او رو همپای اعتراضات کرده و نگه داشته.
سال پیش از همین روزها با کشته شدن مهسا مثل بقیه مردم من هم معترض بودم و به همین خاطر در فراخوان‌ها شرکت می‌کردم. جاهای مختلف تهران، جلوی متروی شریعتی، میدون تجریش، میدون هروی، هر جایی که فکر می‌کردیم که تجمع محلی برپا میشه می‌رفتم و اون صحنه‌های خشونت، درگیری، اون صحنه‌های واقعا دردناکی که برای ما مردم لشکر آورده بودند که رو در روی ما قرار بگیرن فقط به خاطر یک اعتراض ساده، اونها رو به چشم خودم میدیدم. خیلی فرق میکنه وقتی آدم به چشم میبینه با اون چه که روایت میشه رو میبینه. مدتی که گذشت تصمیم گرفتم که حجابم رو به شکل یک اعتراض بردارم. به همین خاطر اولین باری که یادم این کارو کردم، برای وقت دکترم میخواستم برم بولوار کشاورز تهران و با مترو اون روز حرکت کردم رفتم. شالم رو توی کیفم گذاشته بودم چون واقعا نمیدونستم که توی روز وضعیت به چه صورت هستش در سطح شهر. رفتم و خیلی راحت رفتم. گهگاهی نگاه هایی رو سنگینی میکرد، نگاه هایی که آهای چرا این شکلی اومدی، ولی اعتنا نمیکردم. بیشتر سعی میکردم از نگاه هایی که توش حس مشترک هست و لبخند هایی که اونها هم مثل من بودن، دخترای جوونی که روسریشون رو برداشته بودن، کلا جو ملتهبی بود و غیر عادی بود این برداشتن حجاب. الان که فکر میکنم اون موقع خیلی متفاوت بود با الان عادی شده این قضیه. در هر صورت اون روز من بدون حجاب تو بولوار کشاورز رفتم، یه مسیری رو توی بولوار پیاده طی کردم. موقع برگشتن همینطور توی تاکسی که نشسته بودم یک آقای روحانی منو دید و اون نگاه رو من هرگز فراموش نمیکنم و فکر میکنم اونم نگاه منو فراموش نمیکنه.
گلاره از ترسات برای ما بگو. آیا هیچ وقت از اینکه روسری نداشتی ترسیدی؟
بزرگترین ترسم یکی اسید بود و یکی چاقو. از این دوتا خیلی اوایل میترسیدم چون این حکومت سابقه یه چنین چیزهایی رو داره، برای ما بعید نیست که این اتفاق بیفته. ولی سعی کردم همه رو کنار بذارم به خاطر اینکه میدیدم که وظیفه این کار رو دارم. اگر بخوام از جبهه‌ای که در جامعه به وجود اومده بترسم که مبادا سر من بلایی بیاد، خورد اتفاقی که داره برامون طی این سال‌ها میفته و اون یک مرگ تدریجی در سایه استبدادیه که برامون به وجود آوردن، جانم رو از دست خواهم داد. به این باور رسیدم و الان دیگه از چاقو و اسید هم نمیترسم. خیلی محکم‌تر شدم هرچه پیشتر رفتیم. اخباری در اومد که توی زندان‌ها چطور زنان ما رو روی دوربین‌ها و چشم‌های ناپاکشون برای اینکه شکنجه‌شون بدن برهنه می‌کردن، چه بلاهایی سر اینا می‌آوردن. برای من این قضیه کم کم تبدیل به یک وظیفه شد. این کمترین کاریه که میتونم بکنم.
خب فکر میکنی تا کی به نداشتن حجاب ادامه بدی؟
تقریبا برام مسجل شده که الان دیگه برداشتن حجابم بیان بلند و رسای اعتراض منه و این وظیفه منه که اصلا بعضی وقتا دلم میخواد، هر وقتی به خشم میام، هر وقتی خبری از جایی درز میکنه، دلم میخواد که بی حجاب برم و جاهایی میرم که اتفاقا دنبال درگیری هستم.
آیا تا به حال با این نیروهای ارزشی یا گشت ارشاد هم روبرو شدی؟
یادم یک روز از آرایشگاه داشتم برمیگشتم، موهام رو کوتاه کرده بودم و خب طبیعتا سشوار داشت موهام و داشتم میومدم یه مسیر رو پیاده به سمت ماشین. فردی که خب حالا مشخصه دیگه چه طرز فکری داره صدا کرد، گفتش که آی پیری فکر میکنی خیلی خوشگل شدی اینجوری؟ من برگشتم بهش نگاه کردم، قیافش رو که دیدم بهش گفتم که اتفاقا نه تنها پیر نیستم، خیلی هم خوشگلم که تو اینجوری دردت گرفته. حالا بود چند نفر دیگه بود از جواب من برگشتن زدم بهش، گفت حالت جا اومد، همین رو میخواستی؟ و به راه هم ادامه دادم. هنوز هم نگاه های سنگینشون رو گاهی وقت روی خودم میبینم، ولی از این که حس میکنم جرأتشون ندارن که حرفی بزنن خوشحالم. این نشون دهنده اینه که ما به اون جایی رسیدیم که بتونیم رو در روی تحمیل عقاید دیگران، حتی اگر شهروندای معمولی باشن، ایستیم و جامعه ما به این قضیه نیاز داره که این اتفاق بیفته.
رو سری تو در بیار، موهاتو باز 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 کن،
زیبایی، تفاوت، طرح سوال، تلاش برای یافتن پاسخ. اینها موضوعاتیه که جمهوری اسلامی در 44 سال گذشته تلاش کرده تا زندگی ایرانیان مخصوصا زنان ایرانی حذف کنه. زنانی که به ازان حاکمیت مسئولیت تربیت یک نسل رو بر عهده داره که جمهوری اسلامی اونها رو مطیع و فرمان بردار میخواد. برای همینه که اعتراف کرده حجاب با امنیت و حاکمیت جمهوری اسلامی پیوند خورده، موضوعی که حالا زنان ایرانی دیگه به اون تن نمیدن. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
موسیقی فردا.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کس که پیدا بودی، هیچ کس با خبر از نام و نشان تو نبود. چشمه ای صاف نهان در دل کوه، قنچه ای سرخ نهان در دل مه. هیچ کس در پی روح جوان تو نبود. نگران همه بودی اما هیچ کس نگران تو نبود.
همه خونه یک ریختید از پنج و هفت دانی الان که تو خیابون که تو سیاه‌چالاتون، واسه همه اون پدر مادرهایی که دارکار کردیم، واسه این سرزمینی که شیرشو کشیدیم، واسه همه اون قهرمانایی که یکی یکی بالایی داد فرستادیم، چون کف خیابون زورتون به اشکون نمیرسید، این واسه همه این سالایی که از با دزدیدید. ما هنوز زنده‌ایم.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
چشمای قشنگت مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
دیروز شد روزم، امروز بهتر از دیروز شد. اونی که من از خدا خواسته بودم عاقبت قسمت من شکور شد. دمت ما ولی مهتاب شد، روز بارون زدم و نفتاب شد. واسه پرواز پرند از قفس سر قفص تو دستم آب شد. روزم از نو، روزی از نوی بغل هوای تازه. روزم از نو، روزی از نوی بغل هوای تازه. کشیده بودم بخشیدم به خوبی تو، با دلم بمون همیشه. خیلی سخته دوری تو، از خدا میخوام که باشه چشم بد دور از من و تو. حرف عاشقونه باشه تا ابد بین من و تو. روزم از نو، روزی از نوی بغل هوای تازه. روزم از نو، روزی از نو یه بغل هوای تازه. درد و بلا بود دیگه من پا نمیذارم، در خونه رو رو دشمن دیگه من پا نمیذارم. من قسم خوردم از امروز تا ابد که یه لحظم تو رو تنها نمیذارم. روزم از نو، روزی از نو یه بغل هوای تازه. روزم از نو، روزی از نو یه بغل هوای تازه. یه بغل هوای تازه. یه بغل هوای تازه.
دوست دارید با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس باشید؟ میتونید به ما ایمیل بزنید music@radiofarda.com یا در فیسبوک صفحه رسمی موسیقی فردا رو جستجو کنید. همچنین در اینستاگرام موسیقی فردا farda.music رو دنبال کنید. منتظر تماس و نظرات شما هستیم. سیدیه فردا.
دهانم بی تو نبوده که حتی بعد 100 سالم جدایی واسمون زوده. اگه این دنیا ویرون شه بازم پای تو وامیستم واسه رفتن آخه جایی جز آغوشت بلد نیستم. لباس مشکی پوشیدی جهانم دست شب افتاد تو هر باری که خندیدی بشم مرگم عقب افتاد. نگاهت زندگی میده به نقاشی تو تابلو باید تاریخو تقسیم کرد به قبل از تو به بعد از تو. نرو نذار بیشتر از این کنم خواهش یکم به هر وقت بدی چی اشکالش بشنو حرفم و بعد اگه خواستی برو نکند تو پشت سرت کنن دورمون بعد بشینم پشتمون بزنن حرف و بگن رفت. نمیدونم کجا کی تموم میشه این بینه. آره این جماعت بازی شوینه.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
با من خیال کن که نشستی کنار من، تو قصه گفتی من قصه خواندم. با من خیال کن شب از سر گذشت و رفت، بیدار مانده ای بیدار ماندم. موسیقی هوای کوچه یکی ساز میزند، با من خیال کن که به آواز رفته ای، با من خیال کن که به پلهای اصفهان، با من خیال کن که به شیراز رفته ای، با من خیال کن که به گیلان خانت سبز و کبود و سرخ جنگل دمیده است، در کوچه های سرد و پریشان این دیار دستی به دست یار امشب رسیده است.
شکست و رفت